گز نحیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاجت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی،
صدای فضیلت و فطرت.
به چه کار آید از گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد.
گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ اجل سعدی در هنر نویسندگی و شاعری سرآمد دوران خیش بود. وی بدون شک از جمله معدود شخصیت‌های ادبی است که نه تنها در میان پارسی زبانان دارای شهرتی شگفت‌انگیز است، بلکه در خارج از ایران نیز زبانزد بزرگان ادب و دانش بوده و بسیاری از روشنفکران غرب او را آینه تمام نمای ادبیات شرق می دانند. و اما حکمتی پنداموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
نیکبختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند، زان پیشتر که پسینیان به واقعه او مثل زنند. دزدان دست کوته نکنند تا دستشان کوته کنند. نرود مرغ سوی دانه فراز، چون دگر مرغ بیند اندر بند. پند گیر از مصائب دگران، تا نگیرند دیگران به تو پند.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به تو ای پنجره رو به گلستان سلام. سلام ها به حضور ارزشمند شما مخاطبان عزیز برنامه گلستانه. حکمت 92 از باب هشتم گلستان سعدی رو شنیدیم. سعدی تو این حکمت گفته انسان‌های نیک‌اختر و سعادتمند همیشه از داستان‌ها و حکایت‌های گذشتگان درس عبرت می‌گیره، از حوادث روزگار پند می‌گیره، قبل از اون که کاری بکنه که سبب عبرت آیندگان بشه. نیکبختان یعنی خوشبخت‌ها، سعادتمندها، نیک‌اخترها در برابر بدبخت‌ها. پیشینیان کسانی هستند که در قدیم زندگی می‌کردند، در سال‌های گذشته می‌زیستند، گذشتگان. پسینیان هم صفت مرکبه و هم اسم مرکب، یعنی اونهایی که در زمان نزدیک به ما زندگی می‌کردند، متأخران، آیندگان. دزدان دست کوته نکنند تا دستشان کوته کنند. دست کوتاه کردن در عبارت نخست یعنی دست برداشتن، ترک کردن، اما در عبارت دوم به معنای بریدن دسته. مراد سعدی اینه که دزدان از عمل دزدی خودشون دست بر نمی دارن تا زمانی که دستگیر بشن و طبق قانون حد سرقت بر اونها جاری بشه و دست اونها بریده بشه. نرود مرغ سوی دانه فراز، چون دگر مرغ بیندن در بند. تو این بیت سعدی یک مقدمه تمثیلی آورده تا با مفهوم موافق اون در بیت بعدی نتیجه گیری کنه. میگه اگر مرغی ببینه که یک مرغ دیگه در دام هست و اطراف او دانه ریخته شده، به سمت دانه و دام نزدیک نمیشه. وقتی مرغ از داستان مرغ دیگه پند میگیره، پس به طریق اولا انسان هم باید از مصائب و بلاهای دیگران درس عبرت بگیره. نکته اخلاقی که از این حکمت کوتاه میتونیم برداشت کنیم، پند گرفتن از حکایات دیگران هست. عبرت ها و پند ها به وسعت دنیا گسترده است. هر حکایت و ماجرایی که بر یک شخص از انسان وارد میشه، پند و پیامی در بر داره. هر کس دیده عبرت بینی داشته باشه، میتونه از لابلای این حکایات پیام‌ها رو پیدا کنه. برای آگاهی و بیداری انسان از طریق داستان زندگی پیشینیان هشدارها داده شده. برای همین سعدی میگه نیکبختان به حکایت و امثال پیشینیان پندگیرند، زان پیشتر که پسینیان به واقعه او مثل زنند. این آموزه عیناً در روایات ما، خصوصاً در فرمایشات حضرت علی علیه السلام به وفور دیده میشه. حضرت علی علیه السلام در خطبه 32 فرمود و تعزو به من کان قبلکم قبل ان یتعز بکم من بعدکم. از پیشینیان خودتون پند بگیرید قبل از اینکه آیندگان از شما پند بگیرن، موجب پند اونها بشید. پند از حوادث و حکایات دیگران یه آثار و پیامدهایی داره. اولین و مهمترین اثر اون اجتناب و پرهیز از انجام کارهای نادرسته. سعدی اون رو با یک مقدمه تمثیلی ذکر کرد و اون مرغی بود که از بدام افتادن مرغ دیگر، از نزدیک شدن به دام و دانه چکار کرد؟ اجتناب کرد. این برخورد اجتنابی رو حضرت علی علیه السلام با تعبیر حجز از تقهم، یعنی منع از سرنگون شدن تو زندگی، بیان فرموده در خطبه 16 نهج البلاغه. ان من سرحت له الابر اما بین یدیه بن المسلات حجزت هد تقوا ان تقهم الشبهات. کسی که از حوادث و پیامدهای بد زندگی پند و نصیحت بگیره، تقوا و پرهیزکاری او رو از فرو رفتن در کارهای مبهم و از سرنگون شدن در زندگی باز می‌داره. بله، پندها و درس‌های روزگار خیلی صریح و روشنند. همه اونها هم پیش روی ما هستند. حضرت اونها رو مسئولات ذکر کرده، یعنی کارهایی که موجب عبرت. اشاره به این که بیایید به گذشته تاریخ بازگردیم، سرنوشت اقوامی رو که منحرف شدن، گرفتار مجازات‌های دردناکی تو زندگی شدن، اونا رو مطالعه کنیم، از عواقب شوم اونها فکر کنیم، سخت بیندیشیم و از ورود به شبهه ها و مشکلات در زندگی و تاریکی ها در زندگی پرهیز کنیم تا از ضربات هولناک شیطان و نفس اماره در امان باشیم. البته اونقدر درس های عبرت و حکایات پیشینیان زیاد هست که بخشی از اون هم برای موعظه و پند برای ما کافیه. چنانچه امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود کفا به تجارب تأدیبا و به ممر الایام عظتن. تجربه ها برای ادب کردن انسان کافی است و گذشت روزها یکی پس از دیگری برای موعظه و پند کافی است. الهی همیشه پایدار باشید. خدا حافظ.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
خب شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب شبکه رادیویی معارف. ساعت 21:10 پنجشنبه شب و طبق جدول پخش برنامه‌ها قرار حکایت آزادگی رو بشنویم. به مدت 20 دقیقه حکایت‌های آزادگان سرافرازمون که رفتند مقاومت کردند برای ایران سربلند.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب غربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
2-7-59 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه می‌شد. نه از شهادت، شهادت واقعیت برای خودم هم معمول لحظه افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه حکایت آزادگی دقایقی در خدمت شما هستیم. روزگار چه قصه ها دارد در دل خیش نهان، قصه هایی که گاه در غبار زمان گم می شوند و گاه چون زخمی تازه بر جان تاریخ می نشینند. یکی از این قصه ها روایت غریب آزادگانیه که در کوران جنگ به بند افتادند و سالها در کنج غربت چشم به راه بازگشت موندن. در برنامه امروز میزبان مهمان گرانقدر آزاده عزیز آقای محمد تقی فرخی هستیم. ایشون در تاریخ 8 اسفند ماه 1362 در عملیات خیبر اسیر شدند. در ابتدای اسارتشون به اردوگاه‌های مختلف منتقل و در هر انتقالی با شکنجه‌های بسیاری روبرو می‌شدند. ایشون از وضعیت و تشکیلات اردوگاه برامون گفتن و اینکه در زمان اسارت با کارهای فرهنگی و مذهبی روحیه‌شون رو حفظ و در برابر شکنجه‌های جسمی و روحی نیروهای بعث عراق ایستادگی می‌کردند. خب جناب آقای فرخی، خیلی خوش آمدید به برنامه ی حکایت آزادگی. قراره که به اتفاق عزیزان شنوندمون ادامه ی حکایت آزادگی شما رو بشنویم. آیا در بین اسرا کسی هم شهید می‌شد؟
یکی از بسیجیان مخلص حضرت امام که برادرشم شهید شده بود و چه نجف آباد بود، بعد از 6 سال و اندی اسارت بازم ریش تو صورتش به صورت نداشت، انسان والا ولی کم سن و سال، معلم اخلاق و تردگاه، همه میشناختنش. 3 روز قبل از اینکه ماه محرم بیاد کاروان ایشون ملحق شد به کاروان حضرت ابوالعبدالله در مصر و شبی که روز بعدش میخواست شهید بشه تا صبح نخوابیده بود تو راستش کنه. مقداری قرآن خونده بود، بعد نماز شب و بعد قصد شهادت. شون میدونست که شهید میشه، رفته بود پیش یکی از جوانیون که رفته بود مزار شهدا در موسیل، پرسیده بود که وضعیت شهدا در موسیل به چه صورت. ایشون توضیح داده بود گفت عجب جای خوبی دارن. رفته بود پیش یکی از بچه ها که درس معاد داشت اردوگا در رابطه با عالم برزخ پرسیده بود. ایشون خودش میدونست که شهید میشه. به هر حال ایشون قبل از اینکه ماه محرم شروع بشه ملحق شد به کاروان حضرت ابوعبدالله و شهید شد.
جنگ تحمیلی 8 ساله عراق بر ایران نه تنها نبردی در میدانهای جنگ بود، بلکه آزمایشی بزرگ برای ملت ما و به ویژه برای رزمندگان غیورمون هم بود. در این بین عده‌ای از این شیرمردان در اوج نبرد و دفاع از خاک وطن به اسارت دشمن در اومدن. اسارت تجربه تلخ و طاقت فرساییه، تجربه‌ای که جوانانی رو با دنیایی از امید و آرزو در بند محدودیت‌ها گرفتار کرد. آقای فرخی، آیا نیروهای بعثی به شما اجازه برگزاری مراسم مذهبی مثل عزاداری‌های محرم رو هم می‌دادن؟ در این باره بیشتر توضیح بدید.
آخر محرمی که در اسارت بودیم عراقی‌ها تصمیم گرفته بودن که اجازه ندن که ما عزاداری کنیم و گفته بود به مسئولین اردوگاه که هیچ احدی حق نداره عزاداری کنه، اینجا ممنوعه، اینجا عراق ایران نیست، رفتید ایران هر کاری دوست داشتید بکنید. چند روزی گذشت مسئول اردوگاه درخواست جلسه کرد از آمر اردوگاه و مسئولین آسایشگاه رفته بودن اونجا و مسئول اردوگاه گفته بود که شما ما هر سال این بچه هایی که اینجا اسیر شدن شیعه ابوعبدالله هستن و از کوچیکی رفتن تو مراسم ابوعبدالله، گریه کردن و عزاداری کردن، اینا چه بخوای چه نخوای عزادار امام حسین هستن و عزاداری میکنن. گفته بود نه ممنوعه، اینجا عراقه، ایران نیست. مسئول اردوگاه گفته بود که پس از این بعد ما هیچ مسئولیتی در قبال حرکت بچه ها نداریم، شما با مسئولیت خودتون عزاداری امام حسین ممنوع کردید و تا آخرش هم مسئولیتش بخواد. گفته بود چرا؟ گفته بود که اگر عزاداری به این صورت ممنوع کنیم و بچه ها اجازه عزاداری نداشته باشن، پس فردا که تا سوا و آشوراست نه من میتونم جلوه یه اسیرا رو بگیرم نه شما. گفته بود چطور؟ گفته بود اینا اگه بگید ممنوع، فردا اگه اومدن بیرون از آسایشگاه زمین تو سر کله خودشون، نه شما میتونید جلوشون بگید نه ما. گفته بود نه آزاد باشه، فقط تو آسایشگاه عزاداری کنید، بیرون از آسایشگاه کسی حق نداره بیاد. گفته بود باشه آزادش کنید تو آسایشگاه، ما جلوشون میگیریم که بیرون نیا. خلاصه آخرین محرمی که ما محرمی که در اسارت بودیم تو آسایشگاه قرقا بود، سینه زنی بود و عزاداری، بچه ها واحد می زدن و غرق در عرق می شدن تو آسایشگاه و عزاداریش خیلی خیلی باصفا بود.
در این بخش از برنامه حکایت آزادگی کتابی در حوزه دفاع مقدس خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنیم. کتاب من زنده ام نوشته خانم معصومه آباد روایت اسارت نویسنده‌ای که به همراه 3 بانوی دیگه در آغاز جنگ تحمیلی اسیر شدند. زمانی که صحبت از جنگ میشه همه ما یاد مردان و پسرانی میافتیم که با خلوص تمام جنگیدن و از مرزهای ایران عزیزمون دفاع کردند. اما درباره خانم‌هایی که در جنگ اسیر شدند و شکنجه‌های بسیاری رو تحمل کردند کمتر گفته و شنیده شده. کتاب من زنده‌ام نوشته معصومه آباد خاطرات 4 سال اسارت این نویسنده و دوستانش در زندان‌های عراق. معصومه و دوستانش در ابتدای جنگ تحمیلی به دست نیروهای رژیم بعث عراق به اسارت در میان. این کتاب در 8 فصل نوشته شده و نویسنده در ابتدای کتاب روزهای کودکی و نوجوانی خودش رو روایت کرده. سپس به سراغ دوران انقلاب رفته و اتفاقاتی رو که در اون دوران رخ داده بیان میکنه. جالب توجه بدونین این کتاب یکی از پرفروشترین کتاب‌های ایرانه که تا الان بیش از 216 بار چاپ شده. مطالعه این کتاب رو به همه شما عزیزان پیشنهاد میکنیم. همچنان با شما هستیم با برنامه حکایت آزادگی از رادیو معارف و مهمان جناب آقای فرخی، آزاده سرفراز کشور عزیزمون ایران. آقای فرخی، خاطره سفرتون رو به کربلا و زیارت امام حسین علیه السلام برامون تعریف میکنی؟
ذکری از ماه محرم شد. خب بعد از چند سال اسارت ما حضرت ابا عبدالله ما را طلب کرد و زیارت مرقد مطهر حضرت ابا عبدالله مشرف شد. دوست دارم خاطره ای از کربلا بگم. گویا بعد از قطعنامه 598 بود. همه شاید تعدادی از بچه ها ذهنشون دو بند 3 بود. شیخی می گفتن بند 3 پاره شد. یک روز ذهنا و فکر بند 3 بود که تیتر بزرگ روزنامه اسراره عراق نوشته بود که صدام گفته که تمام اسرای ایران رو ببرید کربلا و نجف و به هر کدومشون یه قرآن بدید به عنوان هدیه از طرف صدام. اولین بار که خبر رو تو روزنامه دیدم خندیدم و برای همه بچه ها خنده آورد. بچه ها خیلی خندیدن به خبر روزنامه، گفتن خوبه کربلا هم میریم، صدام میخواد ما ببری کربلا. من گفتن همونه که عربا ترس عصیبی از حضرت عباس داره، حتی از اسم حضرت ابوالفضل. وقتی رفتیم اونجا دیگه دست باش رو گم شدیم، خیلی میترسیدم. باز بچه ها سینه خیز رفتم و خودشون رسوندم به حرم مطهر حضرت ابوالفضل و همونجا بچه ها دیگه تحملشون تموم شد و همه با هم فریاد می زدن ابوالفضل علمدار خمینی را نگهدار، که سربازهای عراقی حجوم آوردن و بچه ها رو ساکت کردن و تعدادی را از زیارت محروم کردن. واسه شیوه بچه ها خیلی بالا گرفت، حتی نذاشتن ما نیم ساعت خوب زیارت کنیم. بچه ها حرم محکم گرفته بودن و نمی دونستن چی کار کنن. راسته ادعا می کرده که نماز می کنه. نگفته نمونه که کربلا که به حرم مطهر حضرت امام حسین که رسیدیم زور شد و اذان دید. موقع اذان بود، فوراً که بچه ها اذان گفت که بلا فاصله که اذان تموم شد می گرفتن از زیارت محرومش کردن و سر یک نفر ایستاد جلو و پر سرش بچه ها قامت بستن. شاید اول نماز جماعت پرشکوی بود که در حدود 300-400 نفر اونجا نماز خوندن. خوف عراقی خیلی زیاد شد. پیش نماز رو گرفتم، مکبرم گرفتم و نذاشتم زیارت. گفتم چرا اینجا نماز خوندید؟
آزادگان ما نه فقط قهرمانان جنگ بلکه الگوی تمام عیار انسانیت هستند. باید از اونها یاد بگیریم که چطور در سخت ترین وضعیت امید و ایمان خودشون رو حفظ کردن. آقای فرخی، زیارت کربلا چه تأثیری در روحیه آزادگان داشت؟
زیارت حضرت ابوالفضل نیم ساعت طول نکشید. زود اومدن بچه ها رو جدا کردن. همونجا بچه ها رو میزدن و از حرم جدا میکردن. بسید به هر نحوی که چه بچه ها رو آوردن بیدن. بچه ها میرفتن به آقوش هم در و دیوار رو تمیز میکردن، دعا میکردن. فریاد ابوالفضل علمدار خمینی را نگهدار تو خود حرم فضای حرم رو خور کرده بود. خلاص ما رو جدا کردن و بردن مهمان سرای حضرت ابوالفضل. دیگه هیچ کس حال غذا خوردن نداشت. واسه غذاها رو یه تعدادی غذا خوردن، تعدادی تو حال خودشون نبودن، راست و حال غذایی که بود جمع کردیم و بردیم اردوگاه و بقیه بچه. در بین را تو خود رستوران که طبقه دوم بود بچه ها عکس امام آورده بودن، خیلی بزرگ از پنجره انداختن بیرون، مردم نگاه میکردن و عراقی ها نیروهای نظامی متوجه نشدن. در حال ما را همون شب بردن بغداد و بغداد هم سوار قطار شدیم و رفتیم موسل. ساعت 2:30 شب و 3 رسیدیم موسل تو اردوگاه. وقتی رسیدیم اردوگاه ما تازه از خواب بیدار شدیم. اکثر بچه‌ها میگفتن خواب دیدیم ما رفتیم کربلا. روز بعد آمر اردوگاه نماینده استخبارات عراق تو اردوگاه اومدن با مسئولین آسایشگاه جلسه گرفتن و تو جلسه نماینده استخبارات عراق گفته بود که با زیارتتون دل منو خون کردید. وقتی مسئول آسایشگاه اومد اینو گفت، ما مطمئن شدیم که زیارت ما انشالله قبول شده و امام حسین خوشحال شدن زیارت ما، چون دشمن حضرت امام عبدالله دلش خون شده. وقتی برگشتیم دیگه انقلاب شده بود تو اردوگاه و حال و هوای دیگه داشتیم. شاید در بود یک ماه یک ماه نیم بچه ها حالا حوصله کلاس رفتن و زبان خارجی خوندن نداشتن. حال و هوای امام حسین در روحشون دمیده بود. جایی که سری بعدم بردن کربلا در حدود 6800 نفر تو اردوگاه بودیم، ما 5600 نفر ما رو نبردن. گفتم به خاطر که شما بخواد انقلابتون رو صادر کنید ما شما رو به کربلا نمیبریم. برحال چند مدتی که اونجا بودیم اینا که رفته بودن سوختن و اینا که نرفته بودن سوختن و برای ما خیلی مشکل بود.
سالها گذشت، سالهایی که به اندازه یک عمر به نظر می رسید. اما سرانجام روز موعود فرا رسید، روزی که در تقویم تاریخ این سرزمین با افتخار ثبت شد، روز بازگشت آزادگان، روزی که اشک شوق با اشک غم در هم آمیخت، اشک شوق برای دیدار یار و اشک غم برای سالهای از دست رفته. خب جناب آقای فرخی، چه تاریخی آزاد شدیم و اون زمان با چه صحنه ای مواجه شدیم؟
در حدود 6 سال و نیم من اسیر بودم. 8/12/60 اسیر شدم و در تاریخ 28/5/69 آزاد شدم. بنده جزو 1000 نفر سوم هستم که وارد خاک پاک ایران شدم. بعد از 6 سال و نیم اسارت وقتی آزاد شدم، بنده مادر و دایی ما از دست داده بودم و اطلاع نداشتم. ما با 1000 نفر سوم آزاد شدیم، ولی با 1000 نفر دوم عازم استان خرم‌آباد شدیم. از اونجا ما رو بردن شهرستان علیدرز. ابتدا به شهرستان ازنا رسیدیم، استقبال عجیبی از ما شد. از اونجا ما رو بردن علی بودرد، شب بود، استقبال خیلی زیاد بود. بنده در طی 6 سال و نیم لحظه لحظه اسارتم خاطره است. به هر حال خدا را شکر، خداوند ما را با آغوش میهن اسلامیمون برگردون و ما را از برکت و نعمت ولایت بهره‌مند کرد. بزرگترین نعمت، نعمت ولایت است.
از آقای فرخی آزاده عزیز کشور سرافرازمون ایران صمیمانه سپاسگزاریم که مهمان برنامه حکایت آزادگی بودن و خاطرات دوران اسارتشون رو برای ما روایت کردن. از همه شما عزیزان هم که با این برنامه همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم امین تو.